أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتغني بالهدى والهمن التغوى والظفر التي هي أسكى واستعمل لي بما هو أرضا زمن عرض سلام خدمت نحو آموزان گرامی بحثمون رو در مواضع نصب اسم به سر مفعول فیه رسوندیم
مواضع نصب الاسم المفعول فيه ما هو المفعول فيه
مفعول فيه چه اسم است
سوال این بود که مفعول فيه خودش چی هست عرض کردیم چون ما موجودات مادی هستیم حتما کارهامون در زمانی و در مکانی از ما صادر میشه اسمی که میاد زمان و مکان فعل رو بیان میکنه به اون میگن مفعول فيه یعنی کار انجام شده است در آن که به اونها ظرف زمان یا ظرف مکان هم گفته میشه
المفعول فيه هو اسم يذكر لبيان زمان الفعل او مكانه نحو حضرت صباحا امام المعلم
مفعول فيه اسمی است که برای بیان زمان یا مکان فعل ذکر میشود
كم نوعا المفعول فيه المفعول فيه نوعان ظرف زمان وظرف مكان
مفعول فيه بر چند نوع است مفعول فيه بر دو نوع است ظرف مكان و ظرف زمان
هل كل اسماء الزمان مبنيه على الظرفيه
آیا همه اسم های زمان مبنی بر ظرفیت است؟
سوال 388 سوال از اینه که آیا همه اسمهای زمان مبنی بر ظرفیت هستند؟ یعنی همه اسمهای زمان و مکان رو میشه به عنوان در حقیقت ظرف استعمال کرد یا نه؟ جواب میدن نخیر برخی از اسمهای زمان و مکان به صورت ظرف و غیر ظرف به کار میرن و بعضیشون نه همواره به صورت ظرف میان یا مجبور به حرف جر به کار برده میشن دو اینها یعنی چی؟ توضیحی که بس بدیم اینه ببینیم یه سری اسما داریم همیشه خدا مفعول فیه هند و منصوب و غیر از اون اصلا استعمال ندارند مثل کلمه چی؟ مثل کلمه عند قبل بعد من میگم جلست و عند زیده نشستم نزد زید عند یعنی نزد یعنی پیش خب نزد مره مکان میاد مکان رو بیان میکنه و دائما این کار رو میکنه اینها یا قبل و بعد همینطور قبل و بعد حتی گاهی زمان رو بیان میکنه و مکان رو میگم مثلا ذهبت قبل الغروب یا بعد الغروب یا ذهبت قبل زید قبل هنا قبل از اینجا ببینید قبل میتونه در حقیقت زمان باشه یا مکان ولی همیشه ظرفه به اینا میگن ظروف غیر متصرف حتی گاهی مجرور میشن اینها میگم جئتو من عندهی آمدم از نزد او ممکنه مجرور به حرف جر بشن ولی به هر حال به عنوان اسمهای ظروف غیر متصرف اینا شناخته میشن یعنی چی؟ یعنی نمیشه توشون تصرف کرد در غیر ظرفیت فقط ظرفند اما یه سری اسما داریم نه گاهی ظرفند و گاهی غیر ظرفند مثل یوم یوم گای ظرفه میگم آقا سرتو یومن روزی رفتم سیر کردم سرتو میگم آقا متا سرت یومن یه روزی سیر کردم ببین پاسق متاس میشه مفعول فیه یا جلست و نشستم من مکانن جایی میگم اینا جلستم میگه مکانن جایی مکانن مفعول فیه برای بیان مکان میاد منصوب شده به فتحه همین یوم و همین مکان که الان اینجا مفعول فیهند و منصوبند اینها گاهی چی میشن؟ گاهی مبتدا میشن گاهی خبر میشن یعنی ظرف دیگه نیستند مبتدا خبر از مرفوعات کاملا از منصوبات خارج میشن میرن تو مرفوعات مثل اینکه میگیم یوم الجمعه مبارکون روز جمعه مبارک است یوم در اینجا مبتدا است و مرفوع به ذمه شده مبارکون هم خبرشه مکان و که عالن مکان تو بلند است دارای مرتبه بلندی است اینها مکانو مبتدا مرفوع به ذمه پس اسمهایی داریم مثل یوم و مکان گاهی ظرفن گاهی غیر ظرف به اینا میگن ظروف متصرف متصرف یعنی چی؟ یعنی چی نمیشه تصرف کرد. اینا گاهی ظرفن گاهی غیر ظرف. پس این در حقیقت مجموعه کار.
کلا ان من اسماء الزمان والمكان ما يمكن استعماله ظرفا وغير ظرف فيسمى ظرفا متصرفا نحو يوم ومكان، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما جلست مكانا، ويستعمل غير ظرف نحو يوم الجمعة مبارك مكانك عال. ومنها ما يلازم الظرفية أو الجر بالحرف فيسمى ظرفا غير متصرف نحو عند قبل بعد ولد جلست عند زيد جئت من عنده.
خیر، برخی از اسمهای زمان و مکان به صورت ظرف و غیر ظرف به کار می رود که به آن ظرف متصرف گویند، مانند یوم و مکان. هر یک از این دو لفظ گاهی به صورت ظرف به کار می رود و گاهی به صورت غیر ظرف به کار می رود، و برخی از آن همواره به صورت ظرف و یا مجرور به حرف به کار می رود و ظرف غیر متصرف نامیده می شود.
هل يحتاج الظرف الى متعلق؟
آیا ظرف به متعلق نیاز دارد؟
سوال 389 میاد میگن آقا ظرف آیا متعلق نیاز داره یا نه؟ این یه بحث خیلی مهمی است که در جار و مجرور باید تفصیلا بیشتر بهش بپردازیم. ببینید هر ظرف و جار و مجروری مثل لامپ آویزون از سقفه. یعنی چی؟ یعنی وابسته است و متعلق به یه جایی و به یه چیزیه. لامپ سقف رو اگر سقف نباشه لامپ میفته پایین میشکنه. ظرف و جار و مجرور هم چه حالتی دارن؟ اونها هم به دلیل اینکه فاقد اصالت هستند و نمیتونن رو پای خودشون وایسند، اینها بایستی حتما به جایی متعلق و وابسته باشند. با اون چیزی که اینها وابسته با اون هستن میگن متعلق. یعنی مثلا لامپ و سقف رو نگاه کنید، لامپ وابسته به سقفه، به لامپ میگن متعلق یعنی وابسته، به سقف میگن متعلق چون طرف وابستگی است. ظروف هم همواره وابسته هستن به یه فعل یا شبه فعل. فعل چیه؟ همین که میگه ذهب جلسه سرتو جلستو قعدتو هرچ. شبه فعل مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، اسم تفضیل، این همه شبه فعل هم. به هر حال جار و مجرور و ظرف که حالا بحث ما در ظرف اینجا وابسته است به یک چی؟ به یک شبه فعل یا فعلی. میگم جئتو صباحاً، آمدم صبحگاهان. صباحاً مفعول فعل نیست چون داره چی؟ داره زمان آمدن رو بیان میکنه. میگم متا جئت، کی آمدی؟ یا صباحاً، صبح هنگام. صباحاً مفعول فعل منصوب شده به فتحه، ظرف زمان هم هست. خب وابسته به چیه؟ صباحاً متعلق و وابسته به جئتو که فعلی که مقابلش آمده. ها، آمدم صبح. صبح در حقیقت میاد ظرف آمدن رو بیان میکنه، وابسته به همین جئتو هم هستش. پس صباحاً متعلقه، جئتو متعلقه. اگر کسی آمد گفت انل جایی صباحاً، اسم فاعل جئتو مثلا جاییه، من آینده هستم یعنی می آیم صبح هنگام. صباحاً متعلق به این الجایی میشه. جایی یک اسم فاعله که شبه فعله و متعلق واقع شده برای صباحاً، و صباحاً متعلق به جایی هست.
این ظرف یحتاج دائما الى ما يتعلق به من الفعل او شبهه نحو جئت صباحاً. صباحاً ظرف زمان منصوب بفتح آخره وهو متعلق بفعل جئت.
ظرف همواره به فعل یا شبه فعلی نیاز دارد که به آن تعلق بگیرد.
ما هي أسماء الزمان المتصرفة الصالحة للنصب على الظرفية؟
اسم‌های زمان متصرف که صلاحیت برای نصب بنابر ظرفیت دارد چیست؟
سوال 390 سوال مهم دیگه ای رو مطرح میکنه. میفرمان که آیا اسم‌های زمانی که متصرف هستن صلاحیت دارن برای اینکه بنابر ظرفیت منصوب بشن؟ و اینا کدوم ها هستن دو اینها؟ میگه ها، اسمای زمان متصرف صلاحیت برای نصب بنابر ظرفیت دارن به دو شرط. شرط اول اینه که به فعل یا شبه فعل متعلق باشن. شرط دوم اینه که معنای فیل داشته باشن. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم سافرت و شهرن و یومن و ساعتن. من مسافرت کردم ماهی، یک ماه و یک روز و یک ساعت. شهرن و یومن و ساعتن. الان سافرتو میپرسیم آقا این سفری که شما کردید چقدر بوده و اینها، میگه که یه ماه بوده، یه ماه و یه روز و یه ساعت. خب الان شهرن و یومن و ساعتن اینا چی هستن؟ اسم زمانند. خب متصرفن یا غیر متصرف؟ اینا متصرفن، چون شهر و یوم و ساعت اگه خاطرتون باشه گفتیم گاهی اینا مفعول‌فی واقع میشن گاهی مفعول‌فی نیستن. مثل شهر مثلا میگیم هادا شهر الله، این ماه خداست. شهر الان اینجا چی خبر واقع شده؟ شهر متصرفه، یعنی گاهی مفعول فی واقع میشه گاهی واقع نمیشه. یا ما همینجور، ساعت هم همینجوریه. ساعت اینجا مفعول فیه، گاهی مثلا میگم که مثلا چی الان ساعت و مثلا ساعت العشاء یا ساعت مثلا هرچی ساعت المطالعه، الان وقت مطالعه است یا هنگام مطالعه است یا لحظه مطالعه است. هرچی نگاه کنید ببینید که ساعت در اینجا در حقیقت به عنوان مبتدای مؤخر الان مرفوع واقع شده. پس ساعت گاهی مفعول فیه گاهی مبتداست یا خبره. حالا بحثی که ما داریم که میگن اسمهای زمانی که متصرفن مثل شهر و یوم و ساعت، اینها اگه متعلق داشته باشن و به معنای فی باشن میتونن مفعول فی بشن که الان عرض کردیم. حالا آقا سافرت و شهران با یومن و ساعتن، اینا متعلق به چی هستن؟ به سافرتو؟ سافرتو که مقام بشون اومده. اینا مفعول فی هستن به عنوان ظروف زمانی متصرف و منصوب شدن به همین خاطر و دارای معنای فی هستن. یعنی چی معنای فی دارن؟ یعنی میتونید فی بذاری سرشون و درسته. اینجوری بگید، بگید سافرتو فی مدت شهرن و یومن و ساعتن، مسافرت کردم در مدت یک ماه و یک روز و یک ساعت. صحیحه که کلمه فی رو بذاریم سرشون، یا حالا فی با مدت یا بذاریم مدت فی مدت شهرین و یومه، چون قابلیتشون هست میتونن مفعول فی بشن. پس اسمهای زمانی که متصرف هستند اگر متعلق به فعل یا شبه فعل باشن و بتونیم فی رو هم بر اونها داخل کنیم میتونن مفعول فی واقع شوند.
این اسماء الزمان المتصرفه تكون صالحه للنصب على الظرفيه فقط إذا تعلقت بفعل أو شبهه وتضمنت معنى في نحو سافرت شهرا ويوما وساعة، أي سافرت في مدة شهر ويوم وساعة.
اسم‌های زمان متصرف صلاحیت برای نصب بنابر ظرفیت دارند به شرط آنکه به فعل یا شبه فعل متعلق باشند و معنی فی را در بر داشته باشند.
اللهم صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار و آله الاطهار.
أسماء المكان المتصرفة الصالحة للنصب على الظرفية.
اسم‌های مکان متصرف که صلاحیت برای نصب بنابر ظرفیت دارد چیست؟
اما میریم سراغ اسم‌های مکانی که متصرفن. الکلام الکلام، یعنی سال 391 دقیقاً سوال رو میره رو اسمهای مکان متصرف. میگه اینا میتونه مفعول فی باشن؟ بله، به شرط ها و شروط ها که در زمان گفتیم. یعنی چی؟ یعنی اگه متعلق به یک فعل یا شبه فعل باشند و دارای معنای فی باشند میان. میگم قف یمینک، آقا دست راست بیست. یمین در اینجا اسم مکان متصرفه، یعنی میتونه مفعول فی باشه، میتونه مفعول فی نباشه یمین. حالا اینجا مفعول فی واقع شده، چرا؟ چون یمین ظرفیست که متعلق به قفه و میتونیم فیرم داخل کنیم. میگیم قف فی جهت یمینک، در جهت راستت بیست. قف فی جهت یمینک، در سمت راستت بیست. یعنی در حقیقت همونطور که در کتاب اشاره کرده، در قسمت زمانی اسمای متصرف زمانی ما در جواب کسی که میپرسه چه هنگام و چه مدت پاسخ میاریم. میگه سافر تو، میگم ببخشید چه هنگام یا چه مدت؟ میگیم شهرن و یومن و ساعتن، متا یا ای مدتن. در مکانی جواب کسیه که میپرسه کجا یا چقدر، اینه او کم. میپرسیم آقا قف بیست، میگه اینه اقفو، کجا بیستم؟ میگیم یمینک، سمت راستت، یعنی فی جهت یمینک، در سمت راستت بیست. یا مثلا میگم که سر فرسخن، یه فرسخ سیر کن. الان فرسخ اسم مکان متصرفه، در اینجا در پاسخ کسی است که میگه آقا ببخشید کم اسیرو، چه مقدار من سیر بکنم؟ پاسخ میگیم سیر کن فرسخا، یک فرسخ. اینجا فرسخن میاد پاسخ کم واقع میشه و این فرسخ که یک اسم مکان متصرفه در پاسخ کسی که سوال از کم کرد میاد و مفعول فی هم واقع شده. ممکنه باشه فرسخ خلاصه اسم مکان متصرفه یا نه؟ میگیم بله متصرفه، بدون اینکه فرسخ گاهی مفعول فی که اینجا بود گاهی مفعول فی نیست، مبتدا واقع میشه، خبر واقع میشه. مثلا میگه آقا 6 کیلومتر چقدره؟ میگیم مثلا هوا فرسخون، این مقداری که گفتی یه فرسخ راست، هوا مبتدا فرسخون خبرشه. خب اینم سوال 391.
ان اسماء المكان المتصرفه تكون صالحه للنصب على الظرفيه فقط اذا تعلقت بفعل او شبهه وتضمنت معنى في نحو قف يمينك اي قف في جهه يمينك.
اسم های مکان متصرف صلاحیت برای نصب بنابر ظرفیت دارند به شرط آنکه به فعل یا شبه فعل متعلق باشند و معنای فی را در بر داشته باشند.
اذکر بعض اسماء المکان الصالحه للنصب على الظرفيه.
برخی از اسمهای مکان را که صلاحیت برای نصب بنابر ظرفیت دارند نام ببرید.
سال 392 اشاره دارم به این که برخی از اسمای مکان رو که صلاحیت برای نصب بنابر ظرفیت دارن نام ببرید. این هم خب چند تا اسم پس اسم بگیریم. اینا اسمایی که بنابر در حقیقت ظرفیت منصوب میشن، مثل جهت های ششگانه، امام یعنی جلو، ورا یعنی پشت، یمین راست، یسار چپ، فوق بالا، تحت زیر. اسمهای مساحت و وزن و کیل اینا همه از همین نوع اسما هستن، مثل میل، مثل فرسخ. بنابراین این دسته اسمها مجموع اسمها هستن که میتونیم بنابر ظرفیت چکار کنیم؟ به عنوان اسمهای مکان منصوب بشن.
الیک بعض اسماء المکان الصالحة للنصب على الظرفية اسماء الجهات الست وهي امام وراء يمين يسار فوق وتحت وأسماء المساحة والوزن والكيل نحو ميل فرسخ وإلى ذلك.
برخی از اسمهای مکان که صلاحیت برای نصب بنابر ظرفیت دارند عبارتند از اسمهای جهتهای ششگانه، امام پیش، وراء پس، یمین راست، یسار چپ، فوق بالا، تحت زیر و اسم های مساحت و وزن و کیل ماننده میل، فرسخ و غیره.
ایو شیء ینوب عن الظرف؟
چه چیز از ظرف نیابت می کند؟
سوال 393 میگن چه چیز از ظرف نیابت میکنه؟ ایاتون باشه ما در بحث مفعول مطلق داشتیم که مفعول مطلق عددی یا مبین عدد یا نو چیز نیابت میکنه، اونجور بحثایی کردیم. حالا اینجا بحث اینه که از ظرف یعنی اسمی که اومده مفعول مفعول باشه چه چیزایی میتونه نیابت کنه؟ در این مرحله و این کتاب 5 مورد از موارد نیابت رو اشاره میکنه. اولین مورد مصدره. میگه گاهی مصدر میاد همون نقشی که مفعول مفعول میخواد بازی کنه، زمان رو بیان میکرد، مثلا مفعول مفعول همین زمان رو یه مصدر بیان میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم جئت و طلوع الشمس، آمدم. طلوع الشمس هنگام طلوع آفتاب. طلوعه الان مفعول مفعول و منصوب به فتح شده، اما در حقیقت داره نیابت میکنه، چون اینجوری بوده جئت و وقت طلوع الشمس، آمدم هنگام طلوع. وقت رو انداختیم، طلوع رو گوشتیم جاش، همون نسب وقت رو داریم به طلوع. الان طلوع از باب نیابت از ظرف زمان منصوب شده به فتحه، مشکلی هم نداره. گاهی وصف این خاصیت رو داره، یعنی صفت، میگه نمت طویلا، خوابیدم طولانی. درسته نمت طویلا، طویلا الان تقریبا میتونیم بفهمیم که یه ظرفی است، به هر حال معنای زمانی توشه، یه مدت طولانی مثلا این خوابیده. نمت طویلا اینجوری بوده، نمت زمانم طویلا، زمانم طویلا. این طویلا صفت بوده برای زمانم، زمانم هست شده، طویلا به صورت اتوماتیک رفته جاش، و طویلا الان صفتی است که اومده جانشین چی شده؟ مفعول مفعول شده. گاهی اسم عدد خاصیت رو داره، مثل سر تو خمسه تا ایامه، سیر کردم 5 روز. اینجا خمسه که عدده از باب نیابت از مفعولم فی اومده و چی شده؟ منصوب شده به فتحه. گاهی اسم اشاره، وقفت تلک ناحیته، ایستادم در اون ناحیه. ممکنه یکی برسه وقفت تلک ناحیته، میگه عین وقفته کجا ایستادی؟ میگه تلک ناحیه، همونجا همونجا. ببینید در مقابل سوال عین وقفته میگه تلک ناحیه، پس این تلک ناحیه حتما مفعول فیه، بیان مکان میکنه، ولی این تلک از باب چی؟ از باب اسم اشاره است. اسم اشاره که نگفتیم، آخر ظرف حساب کتاب داشته اینا. میگه بله این از باب نیابته، اسم اشاره گاهی میاد نایب میشه. همونطور که مورد پنجم، اون چی که دلالت بر کمیت یا جزئیت میکنه، اینا چی هست؟ اینا میتونن نیابت کنه از مفعول فیه، مثل کل، بعض، بضع، نصف، ثلث، ربع، تمام این کلمات اینا قابلیت این کار رو دارن. یعنی مشیت کل النهار و ربع الليل، آقا مسافرتی کردیم جاتون خالی، مثلا به سمت یک شهر طولانی، مثلا بلند مدتی بوده، تمام طول روز رو حرکت کردیم، مشی داشتیم و اینها، و یک چهارم شب رو هم داشتیم. مشیت کل النهار و ربع الليل. الان کل نهار، کل لفظی است که دلالت بر یک کمیتی میکنه و منصوب شده به فتحه و بیان در حقیقت مقدار مشی میکنه که مفعول فیه میشه، اینطور نایب مفعول فیه. ربع هم همین خاصیت رو داره.
ینوب عن الظرف المصدر نحو جئت طلوع الشمس، الوصف نحو نمت طويلا، اسم العدد نحو سرت خمسة أيام، اسم الإشارة نحو وقفت تلك الناحية، ما دل على كمية أو جزئية وهي كل، بعض، بضع، نصف، ثلث، ربع وإلى ذلك، نحو مشيت كل النهار و ربع الليل.
امور زیر از ظرف نیابت می کند: مصدر، وصف، اسم عدد، اسم اشاره و آنچه دلالت بر کمیت یا جزئیت می کند، از قبیل کل، بعض، بز، نصف، سلس، رب.
چون وقت ما به پایان رسیده، بحث ما هم به پایان رسیده. لذا ما تا پایان مفعول فیه بحث رو تمام کردیم. انشالله تمرین 62, 63, 64 اینا تمرین های خیلی ساده و آسان است. 65 که سوال از ظروف زمان و مکان کرده گفته جدا کنید. 63 گفته ظروف متصرف رو جدا کنید. 64 اسمای زمان و مکان رو گفته تو آیت رو باید تعیین کنید و بگید متعلق به چی هن. 65 هم که گفته به مورد نیابی رو سوال کرده. ایتی چیزای نیابت میکنه. اینا راحت میخونید انشالله حل میکنید. با مراجعه به نوار حل تمرین اشکالاتون رو برطرف میکنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.